بخش 36.
ساعتی پس از اقامه نماز مغرب و عشا، بچه های گردان 409 سیستان و بلوچستان وارد عمل شدند. مدتی پس از حرکت آنها، برای گردان 417 نیز دستور حرکت صادر شد. فتاحی و من بین دو گردان حرکت کردیم. به فضل الهی، گردان 409 موفق شد تپه های ستپون را تصرف و دشمن را تارمار کند، اما دشمن با تمام توان ادوات و توپخانه تپه را زیر آتش گرفته بود. پایین تپه رسیدیم. هماهنگی های لازم به عمل آمد. به گردان 417 هم دستور حرکت داده شد. هنگامی که گردان میخواست وارد عمل شود، میبایست همه چیز آماده باشد. 1. جناحین عملیات لشکرهایی که عملیات میکردند. 2. گردان قبلی و اعلام عبور گردان جدید. 3. هماهنگی آتش توپخانه و ادوات عقبه لشکر. علی علویان با گروهان علی شریفی حرکت کرد. با فتاحی در کنار تپه عراقی ها که تصرف شده بود در یک گودال پناه گرفتیم. علویان مرتب تماس می گرفت. به نظر می رسید در بین راه با مشکلی روبرو شده. به همین دلیل چند بار به فتاحی گفتم که برم و خودم رو به علویان برسونم، اما قبول نکرد. اصرار محمد صادق انصاریان پیک گردان هم مقبول واقع نشد. فتاحی تأکید داشت که
علی خودش گره و باز میکنه، نیازی به شما نیست.
همینطور هم شد. الحمدلله مشکل حل شد و علی به راه خود ادامه داد. ما هم حرکت کردیم و خود را بالای تپه‌ای که تصرف شده بود رساندیم. دشمن یک سره آتش می‌ریخت. در یک سنگر روباز نشستیم و کنترل لازم را انجام دادیم. به دلیل آتش زیاد دشمن به یک سنگر مسقف عراقی که وسط تپه قرار داشت رفتیم. بچه‌ها جلو می‌رفتند تا اینکه علویان به نقطه نهایی رسید و با لشکر همجوار الحاق کرد. نزدیک نماز بود که حرکت کرده و به سمت علویان رفتیم. آتش در منطقه پراکنده بود. بلافاصله درخواست لودر و بولدوزر شد تا جلوی گردان ما که قسمتی دشت و قسمتی پوشیده از درخت بود خاکریز ایجاد کنند. وظیفه ما تصرف آن منطقه و تثبیت عملیات و خط بود. قبل از رسیدن لودر و بولدوزر به بچه ها گفتیم که برای خودشان جان پناه درست کنند تا فعلا در امان باشند. همه مشغول کار شدند. مرتب به بچه ها سر می زدم. هر کس به طریقی با وسیله سعی می کرد سنگرش را بسازد. یکی با سرنیزه زمین را می کند، یکی با چوب و دیگری با سنگ. در آن وضعیت سخت و بدون امکانات سنگرهای اولیه آماده شد. سرانجام مهندسی لشکر رسید و شروع به خاکریز زدن کرد و ما هم برای تأمین امنیت آنها نیروهای کمین را به جلو فرستادیم. خاکریز زده شد. گونی هم برای ساخت سنگر رسید و بچه ها با فعالیت زیاد و روحیه خستگی ناپذیر سنگرهای تهاجمی نگهبانی را درست کردند. البته ساختن سنگرها به این راحتی ها هم نبود و بچه ها با دردسرهای نیز مواجه شدند که نمونه ای از آن ایجاد مزاحمت هلیکوپتر عراقی بود که مرتب روی بچه ها آتش می ریخت. آنها هم با تیربار و آرپیجی جوابش را می دادند، اما دست بردار نبود. می رفت و دوباره برمی گشت.
در اطراف ما یک جیپ عراقی با سه سرنشین غافلگیر شده و گیر کرده بود. یکی از آن سه نفر میخواست با کلک به بچه ها شلیک کند که امانش ندادند و او را زدند. دو نفر دیگر را نیز اسیر کرده و به عقب فرستادند. جیپ را هم به غنیمت گرفتند.
هواپیماهای ارتش جمهوری اسلامی با آن انضباط و اقتدار هر چند ساعت یک بار دو فروند در آسمان ظاهر شده و محل استقرار عراقی ها را بمباران می کردند. دشمن همچنان رعب و وحشتی در دلش افتاده بود که نگو و نپرس. بچه های تدارکات با عزمی راسخ و تلاشی مضاعف مهمات، آب و غذاهای بسته بندی شده را به ما رساندند و خطر تثبیت شد. بعد از ظهر بچه های گردان 418 رفسنجان با لندکروز آمدند، خط را از ما تحویل گرفتند و ما به وسیله همون لندکروز ها تا زیر ارتفاعات خورنوازان رفتیم و از آنجا با تجهیزات کامل و این بار هم پای پیاده مسیر سختی را که آمده بودیم طی کرده و به عقبه گردان رسیدیم. در مسیر عبورمان مردمی را می دیدیم که با ماشین، تراکتور، قاطر و یا با پای پیاده از حلبچه و خرمال به سوی مرزهای ما در حرکت بودند. حقیقتا عملیات ولفجر ده قبل از آن که جنگ با دشمن باشد، جنگ با طبیعت بود و و این یک تجربه جدید و فراموش نشدنی برای سپاه اسلام بود. تجربه‌ای که در سردترین فصل سال و در سخت‌ترین و صعب العبورترین ارتفاعات پر برف ایران رقم خورد و عملیاتی موفقیت‌آمیز را برای رزمندگان ما برمغان آورد. گردان به عقب برگشت. شب را استراحت کردیم و فردا صبح از روستای دزلی به مقر گردان در مریوان برگشتیم. شهر مریوان سکنه چندانی نداشت. بچه های لشکر با یک حمامی در شهر هماهنگ کرده بودند. بعد از چند روز درگیری و سختی در آن هوای سرد با بدنهای خسته و کوفته به حمام رفتیم و به تراوت جسمی و روحی نسبتاً مطلوبی رسیدیم. بعد از ظهر آن روز با اتوبوس های لشکر از مریوان به سنندج آمدیم و شب را آنجا ماندیم. فردا صبح بچه های گردان تصفیه حساب و به سمت شهر بابک حرکت کردند. من و علویان به همراه بچه های گردان که مسئول حمل و نقل وسایل گردان بودند به اهواز رفتیم تا عقبه گردان را سر و سامان دهیم. بعد از عملیات ولفجر 10 مدتی را برای استراحت به شهر بابک رفتم. در آنجا پیگیر اعزام نیروی جدید به جبهه بودیم و برای تبلیغ و جذب نیرو با هماهنگی بسیج و سپاه به بعضی مساجد و مدارس می رفتیم. در همان روزهای اول چند نفر از بچه ها را صدا زدم تا با هم به منزل شهید مؤمنی برویم و به خانواده او تسلیت بگوییم. ناگهان یکی از بچه ها با تعجب گفت:
ولی محمد رضا که شهید نشده.
گفتم: چی میگه؟ این امکان نداره. من خودم جنازه‌ش دیدم. دیدم که شهید شده بود. دیدم که یخ زده بود. چطور ممکنه زنده باشه؟ ایشون گفت:
همین که گفتم، محمد رضا مجروح شده و الان تو خونه بستریه.
باور کردنش برایم سخت بود. به دیدنش رفتم. در حال گذراندن دوران نقاهت بود. آنجا بود که معجزه بزرگ و قدرت بیکران الهی را به چشم خود دیدم. آنجا بود که زنده شدن یک شهید را با تمام وجود حس کردم. اگرچه حتی اگر شهید هم شده بود باز زنده بود. محمد رضا اکنون جانباز 70% و از افتخارات دفاع مقدس است.